کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد دانشگاه و متخصص حوزه ایمنی و سلامت شغلی میشنویم. اولین سوال برنامه امروز اینه: شاید خیلی از شنوندگان تصور کنن جوشکاری فقط یک کار فنیه که هر روز در هزاران کارگاه انجام میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته. اما کارشناسان ایمنی کار گرم رو یکی از پرریسک‌ترین فعالیت‌های صنعتی میدونن. اصلاً منظور از کار گرم چیه و چرا این فعالیت‌ها تا این اندازه حساس و حادثه‌ساز محسوب میشن؟
اجازه بدید پاسخ این سوال رو با یک مثال شروع کنم. فرض کنید در یک کارگاه خیاطی یکی از پایه‌های فلزی نیاز به تعمیر داره. برای انجام این کار یک جوشکار دعوت میشه و همه فکر میکنن کار فقط چند دقیقه طول میکشه. دستگاه جوش روشن میشه، چند جرقه ایجاد میشه و عملیات هم ظاهراً بدون مشکل تمام میشه. اما کسی متوجه نیست که یکی از همین جرقه های کوچک روی تکه پارچه یا داخل یک کارتون افتاده و به آرامی شروع به سوختن کرده. شاید در چند دقیقه اول هیچ شعله‌ای دیده نمیشه، اما بعد از مدتی آتش گسترش پیدا میکنه و زمانی متوجه حادثه میشن که بخش زیادی از کارگاه درگیر حریق شده. واقعیت اینه که بسیاری از آتش سوزی های ناشی از کارگر دقیقاً به همین شکل آغاز میشن، نه با انفجار بلکه با یک جرقه کوچک که در ابتدا کسی اون رو جدی نگرفته. در علم ایمنی به فعالیت‌های مثل جوشکاری، برشکاری، سنگزنی، لحیم‌کاری و هر کاری که باعث تولید شعله، حرارت یا جرقه بشه کار گرم گفته میشه. دلیل حساسیت این فعالیت ها هم کاملا مشخصه، چون جرقه های ناشی از این عملیات میتونن تا چند متر اطراف محل کار پرتاب بشن و اگر در مسیر خودشون با مواد قابل اشتعال مثل پارچه، کاغذ، کارتون، پلاستیک، چوب، رنگ، تینر یا حلال برخورد کنن، احتمال شروع آتش سوزی وجود داره. نکته مهم اینجاست که خیلی از افراد تصور میکنن که اگر جرقه رو نبینن یا شعله ایجاد نشه یعنی خطری وجود نداره، در حالی که بعضی مواد ممکنه چند دقیقه بعد از برخورد جرقه کم کم شعله ور بشن. به همین دلیل در صنایع بزرگ دنیا هیچ کار گرمی بدون ارزیابی ریسک، صدور مجوز انجام کار یا همون پرمیت، آماده سازی محیط و پیشبینی تجهیزات اطفای حریق آغاز نمیشه. یادمون باشه در کار گرم خطر اصلی خود جوشکاری نیست، خطریه که ممکنه چند دقیقه بعد از پایان جوشکاری خودش رو نشون بده.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
شنوندگان عزیز برنامه اول ایمنی، تا اینجای برنامه درباره مفهوم کار گرم و خطراتی که ممکنه بر اثر چند جرقه ساده ایجاد بشه صحبت کردیم. شاید برای خیلی از شنوندگان این سوال پیش اومده باشه که اگر قرار باشه در یک کارگاه خیاطی انبار، فروشگاه یا هر محیطی که مواد قابل اشتعال وجود داره عملیات جوشکاری یا برشکاری انجام بشه، از کجا باید شروع کرد؟ آیا فقط داشتن یک جوشکار ماهر کافیه یا قبل از روشن شدن دستگاه جوش باید اقدامات دیگه‌ای هم انجام بشه؟ مسئولیت کارفرما، سرپرست کارگاه و حتی خود جوشکار قبل از شروع یک کار گرم چیه و چه اقداماتی باید انجام بشه تا احتمال وقوع آتش سوزی به حداقل برسه؟
اجازه بدید اول یک واقعیت رو عرض کنم. وقتی یک حادثه آتش سوزی اتفاق میفته، معمولاً اولین سوالی که همه میپرسن اینه که چه کسی جوشکاری میکرد؟ اما در بررسی های کارشناسی معمولاً سوال مهمتر این هستش: چه کسی اجازه داد جوشکاری در اون شرایط انجام بشه؟ این دو سوال تفاوت خیلی بزرگی با هم دارن. در سیستم های نوین مدیریت مسئولیت فقط بر عهده کسی نیستش که الکترود یا دستگاه برش دستشه. مسئولیت بین همه افرادی تقسیم میشه که در برنامه ریزی، نظارت و اجرای کار نقش دارن. به همین دلیل در صنایع بزرگ قبل از شروع هر نوع کارگر چیزی به نام مجوز انجام کار یا پرمیت تو ورک صادر میشه. این مجوز فقط یک برگه اداری نیست، بلکه یک فرایند ایمن سازی هست. یعنی قبل از اینکه اولین جرقه ایجاد بشه، باید یک نفر بررسی کنه که آیا اطراف محل کار پارچه، کارتون، چوب، پلاستیک یا مواد قابل اشتعال وجود داره؟ آیا کابل‌های برق سالم هستن؟ آیا مسیر خروج اضطراری باز هست؟ آیا خاموش کننده مناسب در دسترس هست؟ آیا فردی برای مراقبت از محل در زمان انجام کار و حتی بعد از پایان عملیات در نظر گرفته شده؟ در بسیاری از صنایع فردی به نام فارواچ یا مراقب حریق هم تعیین میشه، یعنی شخصی که وظیفش فقط اینه که حین انجام کار گرم و حتی مدتی بعد از پایان اون کار محیط رو زیر نظر داشته باشه تا اگر جرقه‌ای باعث شروع حریق شد، قبل از گسترش آتش اون رو کنترل کنه. نکته‌ای که کمتر بهش توجه میشه اینه که خطر همیشه همزمان با جوشکاری تموم نمیشه. گاهی جرقه داخل سقف کاذب، پشت قفسه‌ها یا بین توده‌ای از پارچه و ضایعات میفته و ممکنه 10 یا حتی 20 دقیقه بعد کم کم به شعله تبدیل بشه. برای همین توی بسیاری از استانداردهای ایمنی تأکید شده که بعد از انجام کار گرم باید محل تا مدتی تحت بازرسی و پایش قرار بگیره. من همیشه عرض میکنم که یک جوشکار خوب فقط کسی نیست که جوش تمیز بزنه. جوشکار خوب کسی است که علاوه بر کیفیت در کارش، بعد از انجام کار محیط رو هم ایمن تحویل بده.
همراهان عزیز برنامه اول ایمنی، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. تا اینجای برنامه درباره اهمیت ارزیابی محیط، مسئولیت کارفرما و نقش مجوز انجام کار در پیشگیری از آتش سوزی صحبت کردیم. اما حتی اگه همه این اقدامات انجام بشه، باز هم ممکنه حادثه‌ای رخ بده. در چنین شرایطی واکنش چند دقیقه اول میتونه سرنوشت حادثه رو تغییر بده. آخرین سوال برنامه امروز رو اینطور مطرح میکنم: اگه در یک کارگاه یا محیط کاری آتش سوزی ناشی از جوشکاری یا سایر فعالیت‌های کار گرم شروع بشه، اولین و مهمترین اقداماتی که باید انجام بشه چیه و چه اشتباهاتی باعث میشه یه حریق کوچک به یک فاجعه بزرگ تبدیل بشه؟
این بخش رو با یک جمله شروع میکنم که ما در آموزش‌های ایمنی همیشه روی اون تاکید میکنیم. در آتش سوزی زمان با کسی شوخی نداره. چند دقیقه اول حادثه ارزشمندترین زمان برای کنترل حریق هست. اگر در همین دقایق تصمیم درست گرفته بشه، معمولا میشه از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کرد. اما اگر افراد دچار سردرگمی بشن یا تصور کنن که خودمون درستش میکنیم، ممکنه فرصت طلایی رو از دست بدن. اولین اقدام حفظ جان انسان هاست. اگر آتش در حال گسترش هست یا دود زیادی تولید شده، نباید افراد برای نجات وسایل یا تجهیزات جان خودشون رو به خطر بندازن. بعد از اون باید همزمان دو تا کار رو انجام بدیم. یکی اطلاع رسانی سریع به آتش نشانی و دیگری اگر شرایط ایمن بود و حریق هنوز در مراحل اولیه قرار داشت، استفاده از خاموش کننده مناسب. اینجا یک اشتباه رایج هم وجود داره. بعضی از افراد بدون اینکه نوع حریق رو بشناسن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه استفاده از آب هست، در حالی که اگر هنوز برق قطع نشده باشه، این کار میتونه خطر برق گرفتگی رو هم به همراه داشته باشه و وضعیت رو بدتر میکنه. به همین دلیل شناخت نوع حریق و انتخاب وسیله مناسب اطفاء بخش مهمی از آموزش‌های ایمنی محسوب میشه. یه نکته مهم دیگه هم اینه که بعد از مهار آتش نباید تصور کنیم که همه چیز تموم شده. گاهی زیر توده‌ای از پارچه داخل سقف یا پشت تجهیزات هنوز نقاط داغ یا آتش پنهان باقی مونده که اگر بررسی نشن دوباره شعله ور میشن. و در پایان دوست دارم این پیام رو به همه مدیران و صاحبان کارگاه ها عرض کنم. هزینه خرید یک کپسول آتش نشانی، آموزش کارکنان یا چند دقیقه زمان برای ارزیابی محیط هیچ وقت با هزینه از دست دادن جان انسانها، سرمایه یک مجموعه یا سالها زحمت قابل مقایسه نیست. لطفاً ایمنی رو جدی بگیریم.
دوستان عزیز، در برنامه امروز شنیدیم که بسیاری از آتش سوزی های ناشی از کار گرم نه به خاطر پیچیدگی عملیات، بلکه به دلیل بی‌توجهی به چند اصل ساده ایمنی رخ میدن. ارزیابی محیط قبل از شروع کار، جمع‌آوری مواد قابل اشتعال، استفاده از مجوز انجام کار، حضور تجهیزات مناسب اطفای حریق و واکنش سریع و صحیح در دقایق اولیه اقداماتی هستند که میتونن از تبدیل یک جرقه کوچک به یک حادثه بزرگ جلوگیری کنن. تا برنامه دیگه، برای همه شما محیط کاری ایمن، روزهای آرام و سلامتی پایدار آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی بازتاب تشدید اختلافات داخلی در امریکا و اسرائیل درباره سرانجام جنگ با ایران خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. پس از ناکامی امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، اختلاف نظرها در امریکا و اسرائیل درباره نحوه برون رفت از بنبست جنگ بالا گرفت. نگرانی آنها از گرفتار شدن در باتلاق جنگ نه تنها محافل داخلی بلکه سران این رژیم‌ها را در مورد پرونده جنگ با ایران دچار دوگانگی و سردرگمی کرد. گزارش خبرنگار شبکه صهیونیستی اینترنشنال در آن روزها عمق خشم آنها را از گرفتار شدن در بنبست جنگ با ایران بیان می‌کند. بشنوید.
گفتگوی جنجالی بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو همچنان صدر اخبار رسانه‌ای در اسرائیل قرار دارد. گفتگوی تلفنی که به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی و خارجی پر از الفاظ بسیار شدید دونالد ترامپ نسبت به بنیامین نتانیاهو بوده، الفاظی مانند دیوانه و یا اینکه اگر من نبودم تو هم‌اکنون در زندان بودی. با اینکه بنیامین نتانیاهو در این باره سخنی نمیگه، اما مقامات اسرائیلی به رسانه‌های این کشور گفتن که سخنان بسیار پر چالش و پر تنش بوده. گفتگویی که در رابطه با متوقف کردن ارتش اسرائیل از حمله به بیروت انجام میشه، که در پایان هم به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو سخنان دونالد ترامپ را قبول میکنه. اما جدا از همه اینها، این نشان دهنده این هستش که بنیامین نتانیاهو خواستار مقابله رو در رو با رئیس جمهوری که او را بهترین رئیس جمهور ایالات متحده خوانده نیست.
پایداری و مقاومت ایران سناریوهای متوهمانه متجاوزان را به چالش کشید و شتاب زدگی سران امریکا و صهیونیستی را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشت. جنگی که تروریست ها را در دستاورد سازی های متوهمانه شان یاری نرساند و به علاوه آنها را در برابر موج اعتراضات ضد جنگ تنها گذاشت. در چنین شرایطی ترامپ و نتانیاهو مسئول آثار زیانبار جنگ بر اقتصاد، بازار انرژی و امنیت جهانی معرفی شدند. صدای امریکا و اذعان به اختلافات امریکا و اسرائیل بر سر پرونده نافرجام جنگ با ایران.
بیش از یک هفته پیش کاخ سفید این خبر رو نشت داد که بین نتانیاهو و ترامپ یک گفتگوی تلفنی شدید و لحن انجام شده و در اون آقای ترامپ با آقای نتانیاهو گفته مرتیکه روانی دیوانه. خبرنگار از آقای ترامپ پرسید که واقعا چه این حرفی زدی؟ گفت آره. گفت بیبی من رو عصبانی نمی‌کنه ولی مضطرب و نگرانم می‌کنه. یک هفته بعد آمد گفت که تصمیم گیر در خاورمیانه منم و نتانیاهو تصمیم گیر نیست. به نظر میرسه در شرط فعلی خاورمیانه در این آتش‌بس شکننده‌ای که الان در جریان هست، آقای ترامپ بر این باوره که دستور شلیک تمامی گلوله ها رو اوست که میده و نتانیاهو هم در این بین گلوله خودش رو شلیک میکنه و گلوله خودش رو هم میخوره. در این روزها بسیار راجع به اختلافات عمیق بین اسرائیل و آمریکا نوشتند، اینکه دو کشور در استراتژی با هم مشترکن ولی در تاکتیک با هم اختلافات زیادی داشتن.
رهبرانی که با ژست همکاری استراتژیک جنگی ساده انگارانه را علیه ایران در تصوراتشان پرورانده بودند، اما با سد مستحکم ایستادگی و مقاومت در ایران برخورد کردند تا دریابند که بیش از 47 سال درباره ایران در اشتباه بودند و سیاست‌های جنگ طلبانه‌شان با جمهوری اسلامی ایران چیزی جز خیالی واهی نبوده است. با افزایش فشارها و انتقادها علیه سیاست‌های جنگ افروزانه ترامپ و نتانیاهو دیری نپایید. متحدان دیروز در ادامه راه با چالش بزرگی روبرو شدند و کارنامه سیاسی آنها با سرنوشت جنگی نافرجام گره خورد. صدای امریکا و اختلاف در جبهه جنگ افروزان.
این دو نفر نتانیاهو و ترامپ یک برومنس داشتند، اون چیزی که عشق بین دو مرد یا دو برادر نامیده میشه و بارها و بارها رسانه ها اینجا در ایالات متحده ازش گفتند و الان ما داریم راجع به فرنمیز حرف میزنیم، دوستانی که دشمن هم هم هستند. از اون نقطه به این نقطه رسیدیم. دو رهبر انتخابات مهمی رو پیش روی خودشون دارند. آقای ترامپ در این انتخابات باید نشون بده که تنش زدایی کرده، باید آمریکا رو به سمت ثبات، کاهش قیمت بنزین ببره. آقای نتانیاهو از اون سمت باید اسرائیل رو قوی تر بکنه و در یک جایگاه قوی تر قرارش بده. اما هر دو رهبر در یک چیز مشترکن، با اون هم این که هر دو باید به کم پدرخانه نشون بدن که مستقلند و همدیگر رو کنترل نمی کنن.
جنگ فرسایشی کنترل را از دست این دو شریک سیاسی خارج کرد، به گونه ای که هرگز نتوانستند به خیال پردازی های جنگ طلبانهشان دست یابند و در نتیجه عرصه را در داخل و خارج برای خود تنگ دیدند. عدم درک ترامپ و نتانیاهو از جامعه ایران و واقعیت نظام جمهوری اسلامی آنها را به جنگی فرسایشی و نافرجام سوق داد تا نتیجه آن با سرنوشت سیاسی آنها گره بخورد و با گذشت 6 ماه به سناریوی 6 روزه نابودی ایران دست نیابند و در اجرای برنامه هایشان زمینگیر شوند. یک تحلیلگر غربی در گفتگو با شبکه اینترنشنال درباره علل ناکامی ترامپ و نتانیاهو در جنگ با ایران این چنین گفته است:
موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن، اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش‌های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن، در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جارد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقا رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه، میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
دیری نپایید که محصل جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران به اتمام رسید و اختلافات سران این رژیم ها آشکار شد. هرچند که ظاهرسازی ها برای حفظ شراکت نظامی آنها در جنگ ادامه یافت، ولی تصمیمات سیاسی و نظامی آنها در ادامه کار نشان داد که ایستادگی و پایمردی ملت ایران محاسبات ساده انگارانه آنها را به هم زده و به ویژه رئیس جمهور امریکا دریافت که چگونه در دام فریب کاری های نتانیاهو کشورش را وارد جنگی عبث با ایران کرده است. گفتگوی اخیر نتانیاهو با شبکه امریکایی فاکس نیوز و تحلیل سایر رسانه های همسو از عمق اختلافات رهبران امریکا و اسرائیل درباره آینده جنگ با ایران خبر داد.
اما ساعتی پیش نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز اختلاف با ترامپ را رد کرد و گفت او و رئیس جمهور آمریکا در 99% موارد هم نظرند. بعد از حرفهای ترامپ در مصاحبه با اکسیس که گفته بود نتانیاهو میدونه رئیس کیه، رسانه‌ها به رابطه این دو و اختلاف نظرها بینشون پرداخته بودند. اسرائیل هیو نوشته کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل هم ممکنه کاهش جدی پیدا کنه و نتانیاهو دستور داده ارتش برای سناریوی قطع کامل کمک‌ها هم حتی آماده باشه.
شرکت راهبردی امریکا و رژیم صهیونیستی تا وقتی ادامه دارد که منافعشان اقتضا کند، بدیهی است که شکست در جنگ با ایران اختلافات آنها را به روی صحنه آورده و دیگر قادر به کتمان آن نیستند. از سوی دیگر به باور مردم امریکا هزینه حمایت از اسرائیل برای امریکایی ها غیر قابل تحمل شده است. رژیمی که مسئول جنگ و جنایت در خاورمیانه است، برای امریکا جز هزینه و نفرت چیز دیگری ندارد. بخش دیگری از مصاحبه نتانیاهو با فاکس نیوز و تحلیل رسانه‌های همسو درباره تشدید اختلافات امریکا و اسرائیل درباره سرانجام جنگ با ایران.
به گفته نتانیاهو، ترامپ رهبر ایالات متحده است و وظیفه‌اش این هست که از در واقع دنبال منافع آمریکا باشه و او، یعنی بنیامین نتانیاهو، هم رهبر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، و وظیفه‌اش این هست که به دنبال منافع اسرائیل باشه. این کلماتی هست که در واقع خود نتانیاهو در این مصاحبه گفته. میگه که یک نکته جالبی داره که به نوعی شاید یک طعنه‌ای داره میزنه به کشورهای ناتو. میگه که نتانیاهو میگه کشور برخلاف متحدان دیگر آمریکا، ما دوشادوش آمریکا می ایستیم و با همدیگه می جنگیم. طعنه کاملی هست به کشورهای ناتو که در جریان جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کدومشون با آمریکا کمک نکردن، برخیشون حتی آسمان کشورشون رو به روی ایالات متحده بستن. بعد درباره جی دی ونس هم باید گفت که از نتانیاهو سوال پرسیده شد درباره جی دی ونس، از درباره صحبتایی که کرده بود و گفته بود که اسرائیل بجز دونالد ترامپ هیچ دوست دیگری در جهان نداره. ازش پرسیده شد، نتانیاهو گفت که من با جی دی ونس هم دوست هستم، رابطه خوبی هم داریم، اما در این مورد باهاش موافق نیستم.
گره خوردن سرنوشت سیاسی امریکا به سیاست‌های جنگ طلبانه و غیر انسانی اسرائیل اعتبار ایالات متحده را در جهان خدشه‌دار کرده است. علاوه بر این، بازی ترامپ در زمین نتانیاهو کشور را در بدترین جنگ تاریخ خود گرفتار کرده است. این متغیرها سبب شده تا کارشناسان از آینده‌ای مبهم پیش روی روابط امریکا و اسرائیل سخن بگویند. به ویژه آنکه جامعه امریکا برخلاف دولت مردان آن، رژیم صهیونیستی را منشأ مشکلات این کشور در منطقه استراتژیک خاورمیانه می‌دانند و خواهان پایان روابط زیان‌آور کشور خود با این رژیم هستند. تحلیل کارشناس صدای امریکا از نشانه‌های شکاف‌های سیاسی در روابط تل آویو با واشنگتن.
اون حرفی که الان در آقای ترامپ در عیان میزنه موضوعیه که شاید سالهاست در پستوهای سیاست آمریکا گفته میشه که اسرائیل و آمریکا منافعشون داره از هم جدا میشه و آمریکا نمیتونه لزوما پشت اسرائیل و سیاستهاش به این شیوه بیسته، خصوصا با توجه به سیاستهای دولت آقای نتانیاهو در منطقه. اینا رو که کنار هم میذاریم، این خیلی جای تعجب نمیذاره. جای تعجب چیزیه که ما الان تصویریه که باش مواجهیم که عملا اعتبار ایالات متحده نه تنها در منطقه که در دنیا در برابر رقبای دیگرش به شدت با خدش مواجه شده و آینده خاورمیانه بسیار نامشخص الان، چون ما الان با یک خاورمیانه مواجهیم که کشورهای عربی که قبلا کاملا در سوی مقابل جمهوری اسلامی میستادن، مثل عربستان، مثل امارات، حتی کشورهای کوچکتر، الان به این نتیجه رسیدن که خب جمهوری اسلامی و این تهدیداتش رو نمیشه حذف کرد. آمریکا نتونسته چتر حمایتی کافی یا کارآمدی برای اونها بگذاره که آسیب نبینن از موشک‌های جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی با تمام اختلافاتی که باهاش دارن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای داره تثبیت میشه و اونها دارن سعی میکنن باج بدن و مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل و فصل بکنن و این ما رو برمیگردونه به یک وضعیتی که اسرائیل در منطقه ایزوله تره، جمهوری اسلامی داره یه پارادایم شیفتی انجام داده که در حداقل در سطح سیاست خارجی و فعلا این دائمی نیست، بالا و پایین خواهد داشت، همه اینها در پرانتز در جای خودش هست، ولی آمریکا عملا اون متحدان خودش رو در منطقه به نظر میاد که از دست داده و الان آقای ترامپ داره سعی میکنه فعلا تا قبل از انتخابات نوامبر وضعیت رو تا حدی ثابت بکنه تا ببینیم بعد از انتخابات چه خواهد کرد.
خب وقت برنامه گاروگسه که در همین جا به پایان رسید. همانگونه که شنیدید به مرور بازتاب تشدید اختلافات داخلی در امریکا و اسرائیل درباره سرانجام جنگ با ایران پرداختیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن